أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شروع تا کنون سه فصل را پشت سر گذاشتند، وارد فصل چهارم شدند. فصل اول این بود که از شرط و ماهوه خصوصیت شرط بیان کردن، ابتدایی بودن یا ضمن عقد بودن را تشریح کردن که گذشت. فصل دوم شرایط صحت شرط بود که هر شرط ذکر کردن در شرط نهم مدعا به اختلاف نظر بود و روشن شد که کدوم شرط صحیح است و کدوم شرط باطل. فصل سوم اقسام شرط بود که شرط گاهی شرط الوصف است، گاهی شرط النتیجه است، گاهی شرط الفعل. احکام دو قسم را در همون فصل سوم چون مختصر بود بیان فرمودند و احکام قسم سوم که شرط الفعل است و فراوان هم هست در فصل چهارم مطرح شده. فصل چهارم در احکام شرط صحیح است، شرط الفعل. اگر شرط کردن کاری انجام بدن آیا واجب است یا نه، آیا حکم وضعی هم به همراه دارد یا نه. دو مبنایی که این بزرگان در اصول داشتن اونا خودشون در اینجا نشون میدن که آیا حکم وضعی بالاصال جعل می شود و حکم شرعی تکلیفی او رو تبعیت می کند، یا حکم تکلیفی بالاصال جعل می شود و حکم وضعی او را تبعیت می کند. حکم چه تکلیفی به چه وضعی هر دو شرعی است. حکم وضعی در قبال حکم شرعی نیست، در قبال حکم تکلیفی است. اونا که مبناشون این است که در این گونه از موارد حکم وضعی بالاصال جعل می شود و حکم تکلیفی او را همراهی می کند، می فرماید وقتی که شرط کردن حکم وضعیش این است که تخلفش خیارآور است و حق اسقاط دارد، حق اجبار دارد به مانند آن، و بر مشروط علیه واجب است تکلیفاً که به شرط وفا کند. اما اون بزرگواران دیگری که میگویند مجعول بالاصال حکم تکلیفی است، مثل مرحوم شیخ و امثالشون، میفرمان به این که اونچه که در این مورد جعل شده است حکم تکلیفی است، یعنی بر مشروطون علیه واجب است که به این شرط عمل کند. مشروطون له حق اسقاط دارد، حق اجبار دارد به مانند آن از آثار وضعی. پس یه حکم وضعی به سود مشروطون له است و یک حکم تکلیفی علیه مشروطون علیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطلب وزیر را به استناد المؤمن عند شروطهم تبیین کردند و تقریر نکردند، برهان مسئله را ذکر نکردند. فرمودند وفا واجب است برای که المؤمن عند شروطهم. بعد یه روایت علوی را بهش تمسک کردند که اون هم با جداگانه بحث می شود. در این المؤمن عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم در بعضی از منابع روایی ذیلی دارد که به اون ذیل هم مرحوم شیخ تمسک کرده. فالکلامو فی مقامات ثلاث، یکی درباره المؤمن عند شروطهم هست، یکی درباره اون حدیث علوی است، یکی درباره این ذیلی که عنوان مرسل بعضی ها نقل کردن و مرحوم شیخ بهش استدلال نکرده، او رو معید قرار داده در مکاسب ملاحظه فرمودید. و توی یعکده قوله فی بعض المنابع یا بعض النصوص الا من اسال الله. چون اینه که اگر یه وقتی چرا اگر چون چه حکم بله بله اگر حکم تکلیفی باشد و شخص بر انجام او معذور باشد، حکم وضعی چون تابع اون است ساقط می شود، دیگه خیاری در کار نیست. اگر حکم تکلیفی اصل است به حکم وضعی تابع آن، اگر حکم تکلیفی یه جای ساقط شد، خب حکم وضعی هم او رو همراهی نمی کنه دیگر. بله، عند العذر، عند الاسکرار، عند السهو، عند النسیان. تفاوت این را اصول باید بیان بکند و کرده است. غرض آن است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تقریبی برای عدله ذکر نکرده، فقط به المؤمن عند شروطه هم تبسط فرموده. بیانی که برای اثبات اینکه اونچه که جهل شده است بالاصال حکم وضعی است و حکم تکلیفی، این است که ما باید بین عبادات و معاملات فرق بگذاریم. در عبادات ادله شرعی لسان و اونها لسان تأسیس است، باید محور اصلی استنباط این باشد که این آیه یا این روایت چه میگوید. در معاملات محور اصلی امضاست، وقتی امضاست باید اون سند اصلی را دید، اون قرار و غرائز و ارتکازات مردمی را دید تا ببینیم که پای چی را شارع امضا کرده. در جریان المؤمنین در شروط هم چون امضایی است، غرائز و چه اونا که قبل از اسلام بودن، چه اونا که بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین، در حوزه غیر مسلمین، این وفای به شرط است، این تعهدات باید عمل بشود. اونجا سخن از تکلیف و بهشت و جهنم مطرح نیست، اونجا سخن از سابقه حقوقی است. فقط این سابقه حقوقی اصل است و اون وفای به این حق فرع که بحث مبسوطش گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به دو بیان هم، یکی تعلیلن یکی تأییدن، استشهاد کردن. اونی که تعلیلن هست همه این حدیث علوی است که اصلش خونده شد، حدیث 4 باب 40 از ابواب مهور نگاه. در اونجا حضرت فرمود که اگر کسی برای مرعش همسر شرطی کرده است، فلیفه به این شرط باید وفا بکنه. این خب امر غائب است و ظهورش هم در حکم تکلیفی است و البته اونقدر حکم وضعی رو همراهی میکنن. این روایت رو در کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل‌بیت علیه السلام جلد 21 صفحه 300 حدیث 4 از باب 40 از ابواب مهور بازگو شده است. اونجا حضرت فرمود به این که از وجود مبارک امیر المؤمن رسیده است، کان یقول من شرط لامرأته شرطن فلیف لها به، ای کسی برای همسر شرطی کرده است، بر او واجب است که به این شرط وفا کند. فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلال الله او احل حلال. این امر است، امر غائب است، امر ظاهر در وجوب است، حکم تکلیفی دارد و اون حکم وضعی او را همراهی میکند. این صدر نشون میدهد که این ذیل حکم تکلیفی رو میخواد بگیرد، چون ذیل ان المسلمین عند شروطهم هست و صدر فلیف لها به هست. اون صدر حکم تکلیفی است و این ذیل برای تعلیل اوست، معلوم میشه از زیل هم حکم تکلیفی رو مهاد بگرد. این اشاره بیان مرحوم شیخ انصاری با تقریبی که ممکن اضافه بشه. این عمل تام نیست، این استدلال تام نیست، برای اینکه اگر تعلیل هست باید یه تناسب بین علت و معلول باشه. اگر گفتن این شی واجب است، این علت وجوبش یا بگیم فلان آیه دلالت دارد یا فلان روایت دلالت دارد یا اجماع مسلمین برش است، اجماع فقها برش است، این تعلیل، اینم علت، اونم معلل، اینم با ادبیات فقهی و اصولی حرف زدنه. اما ای کسی بگد به این که ای کسی برای همسر شرطی کرده است، باید به این شرط عمل بکند. چرا؟ برای اینکه بر مسلمین واجب است به شرط عمل بکند. این چه دعوه حرف زدنیه؟ اگر شما به آیه تمسک بکنی برای اینکه فرون آیه دلالت دارد، یه تعلیل فقهی است. به یه روایت تمسک بکنی، این تحلیل فقهی است. به اجماع تمسک بکنی، این تحلیل فقهی است. بگید اگه کسی به همسرش و بر شرطی کرده است واجب است، برای اینکه بر مسلمین واجبه، برای اینکه مسلمین این کار میکنن. این خمر بر این شخص واجب حرام است، برای اینکه بر مسلمین حرام است. اگر گفتی این خمر حرام است، باید بگید چون آیه میگوید، چون روایت میگوید، چون اجماع فقها است. نه اینکه این خمر بر این شخص حرام است، برای اینکه بر مسلمین حرام است. خب برای مسلمین حرام است که دلیل نیست، بلکه برای حرام باشه که حرمت بر مسلمین نه آیه است، نه روایت است، نه اجماع. اینکه طرز استدلال نیست. نه، منظور اینه که اگه اون باشه خب درباره اون روایت جداگانه بحث کرد. غرض این است که این نحوه تعلیل فقهی نیست. ما بگیم غیبت بر این زید حرام است، برای که بر مسلمین حرام است. خب برای که بر مسلمین حرام است که تکرار همون ادعاست. خب چرا بر مسلمین حرام است؟ باید بگید یه آیه‌ای داریم، یه روایتی داریم، یه اجماعی داریم. اگر بگید این خمر بر این زید حرام است، چرا؟ بلکه بر مسلمین حرام است. باز میگیم چرا؟ من معلومشون علت نیست دیگر. اگر گفتید فرون آیه است، خب درست. فرون روایت است، درست. اجماع فقها است، درست. اما یه چیزی شما آوردید که اون هم مثل همین دلیل میخواد. اگر گفتید خمر بر زید حرام است، پرسیدیم چرا؟ گفت آیه داره نمال خمر تمام میشه. یا فرون روایت دارد الخمر و محرم تمام میشه. اجماع مسلمین است تمام میشه. اما اگر گفتید که خمر حرام است، گفتیم چرا؟ گفتید برای اینکه بر مسلمین حرام است. باز میگم چرا بر مسلمین حرام است؟ باید به آیه توسل کنی، به روایت توسل کنی، به اجماع توسل کنی. اون که چون بر مسلمین حرام است، بر زید حرام است که دلیل نمیشه. اونم مثل همینه. این تکرار مدعاست. تکرار مدعا غیر از تعلیله. تکرار مدعا باعث اطاله کلامه. اگر گفتید خمر بر زید حرام است، از شما سوال کردن چرا، باید بگید اینم الخمر و المیسه رئیس جمعه اول شیطان. این دلیل، اونم مدعا، اینم تمام میشه. خب این دلیل است. این دلیل، یعنی آیه این میگوید، روایت رو میگوید، اجماع رو میگوید. این طرز استدلاله. اما اگر بگید به این که این خمر بر زید حرام است، چرا؟ برای که بر مسلمین حرام است. خب میگیم تکرار مدعاست است. خب چرا بر مسلمین حرام است؟ زه خب پس اون برمیگرده به حرف دیگران، نه بر اون وقت برمیگرده به حرف دیگران، نه به حرف مرحوم شیخ. اگر کسی بگوید به اینکه المؤمن نشون هم دید بر وجوب است، مثل فلیفه به، فلیفه به خب امر است، امر قائم است و دلیل بر وجوب. اگر کسی خواست علت بیاره، لازم نیست علت بیاره. وقتی که امام فرمود به اینکه فلیف به، خب فرمایش معصوم حجت دیگه، ما علت نمیخوایم، خودش علت. ولی اگر خواستن تعلیل بکنن، چی رو با تعلیل بکنن؟ اگر گفتن به این که این حکم بر این مرد واجب است، بر مرد واجب است که به شرط زنش عمل بکند، چرا؟ برای اینکه بر مسلمین واجب است که به شرطش عمل بکنند. خب میگم چرا؟ شما همون حرف رو تکرار کردی. اگر بگید بر فلون طلبه واجب است این کار بکنه، بگیم چرا؟ بگید برای اینکه بر همه طلبه ها واجب است. خب بگیم باز چرا؟ اگر بگید حکم اینه، مسبب اینه، قاعده حبسه اینه، تموم شده رفت، استدلال تام است. اما اگر بگید این شخص باید انجام بده چون همه اینا باید انجام بدن، خب چرا درباره اون یکم تازه سوال است، چرا همه باید انجام بدن؟ بنابراین این طرز استدلال فقهی نیست که ما بگیم بر این مرد واجب است چون بر همه واجب است. خیر، بر این مرد واجب است چون آیه گفته، چون روایت گفته، چون اجماع است. پس این استدلال حالا که این چنینه، صدر نمیتواند رهبری ذیل را به عهده بگیرد، کلام را ما به دست ذیل میدیم. ذیل میتواند صدر را هدایت کند. ذیل گویاست. ذیل میگوید به اینکه مسلمان ها شناسنامه شون آدرسشون اینه که با امضاشون هم این حرف معصومه دیگه. این سبقه حقوقی دارد. مسلمان کسیست که پای امضاش بیسته. این هم که مسلمانه حتما باید پای امضاش بیسته. هازا مسلم و کل مسلمن یقف و اند قوله و هازا یقف و اند قوله. این صغرا، این کبرا، این تعلید هم هر طرز حرف زدن. حالا شما بیاید یه چیزی بگید که اگر دیدید سوال تکرار شد برای شما جواب ندادید. اینه که بزرگان حکمت آمدن مسئله دور و تسلسل را با برهان رابط و مستقل حل کردن. اول خدا را ثابت کردن، بعد گفتن دور و تسلسل محال است. نه اینکه اول تسلسل را محال کرده باشن، بعد خدا را ثابت کرده باشن. اون راهی که متکلمی یا دیگران داشتن این است که اگر بگید این زید را کی آفرید، این حادث را کی آفرید، جواب بدید فرون حادث آفرید، میگن نقل کلام بکنیم در اون حادث، فرون حادث کی آفرید، اون حادث دومی را کی آفرید، بگید حادث سومی آفرید، میگن نقل کلام در حادث سومی میکنیم، میشه تسلسل. باید یه راه طولانی را طی کنید تا تسلسل را باطل کنید. چون تسلسل محال است، این سلسله نامتناهی نیست، پس به جای ختم می شود به حال واجب. اما راه حکمت متعالیه این است که اگر کسی سوال کرد که این حادث را کی آفرید، دیگری جواب داد که فلون حادث این حادث را آفرید، این سوال کننده میگه آقا جواب مرا ندادی، من اینجا تکون نمیخورم، نه اینکه نقل کلام بکنم در او. میگم او هم مثل همینه. من میگم حادث را کی آفرید، شما با حادث دیگر با جواب بدید، اونم که مثل همینه، جواب مرا ندید، نه اینکه بریم اونجا بگیم این درسته، اومد یه سوال جدید اونجا بکنیم نقل کلام بکنیم. میگم ما اینجا تکون نمیخوریم، سوال ما را جواب بده، حادث را کی آفرید، این فقیر رو کی آفرید. اگر همینجا گفتید غنی آفرید، همینجا الله ثابت میشه. بعد از ثبوت الله تسلسل قطع میشه، یعنی ما تسلسلی در عالم نداریم. اول خدا ثابت میشه، بعد مسئله بطلان تسلسل. غرض این است که اگه کسی دقیق بخواد استنباط کند، زود به مقصد میرسه. اینجا اگر شما گفتید، استدلال کردید، گفتید مرد باید به شرط زنش عمل بکنه. چرا؟ برای که مسلمان پای امضاشه. این مسلمان پای امضاش هست، حرف حقوقی است، حرف فقهی نیست. این امر حقوقی اون فقهی را به دنبال می آوره. فتحصله که فلیف لها بشرته، این ظاهرش وجوب است، این حرفی درش نیست. اگر ذیل نمی داشت، این روشن بود حکم تکلیفی است. ولی ذیل دارد به عنوان تعلیل. چون ذیل دارد به عنوان تعلیل، ظهور مال علت است. اون معلول را در سایه ظهور علت، در پرتو ظهور علت با ترک کرد. وقت معناش این میشه که بر مرد واجب است تکلیفاً به شرطش عمل بکند. چرا؟ چون هر که تعهد کرد پای امضاش ایستاده است وضعاً، یعنی حقوقاً. این امر وضعی، یعنی این امر حقوقی میشه اصل چون علت است. اون حکم تکلیفی میشه فرع. این مطابق با همون تحلیلی در میاد که بازگشت است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه زیدی که در بعضی از جوامع رخ شده است با عنوان الا من اصلا، این رو با عنوان تأکید در مقاصد ذکر کردن، نه تعلیل. این چند تا مشکل داره. یکی که در قالب اون متون اصلی این ذیل نیست. ما معلول است داد فعنت حضرت بود فعن المسلمین روایت این بود دیگه فعن المسلمین این ذیل علت است. روایت این است کان یقول علیه السلام من شرط لامرأته شرطن فلیف لها به فإن المسلمین اندشه بوده. این تحلیل است. خب اولا این در خیلی از منابع اصلی نیست، لذا مرحوم شیخ رضوان لری رو به عنوان تأکید و تأیید ذکر کردن نه استدلال اصلی. ثانیا شما باید خود همین جمله رو معنا کنید ببینید بعدش شما تکلیفی در میاد یا نه. المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله. ایشون میخوان از این الا من اسى الله استفاده کنن که المؤمن عند شروطهم لسانش رو به تکلیفی است به برای وجوب وفاست. چرا؟ برای اینکه استثناء نشون میدهد که محور بحث رو به تکلیفی است. المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله، اگر کسی وفا نکرد معصیت کرد، برای میشه وفا واجبه دیگه. اگر وفا واجب نبود تخلف از وفا که معصیت نبود، چون دارد الا من اسى الله معلوم میشود که وفا واجب است، تخلف از وفا میشه معصیت. این اصاره تأییدگیری به تأکید گویی مرحوم شیخ انصاری است. صرف نظر از اینکه در جوامع معتبر این ذیل نیست و شما هم البته رو ابن من دلیل قرار ندید، عنوان تأکید و تأیید قرار دادید، بریم به سراغ خود همین این الا من اسى الله. این الا من اسى الله هیچ، یعنی هیچ، هیچ جایگاهی نمیتونه داشته باشه مگر روی ضعیفترین احتمالات. بیان ذلك این است که اگر المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله، این جمله همونطوری که ظاهرش خبری است واقعش هم خبری باشد، بله این دلالت دارد بر فرمایش شما، زیرا المؤمنون عند شروطهم معنیش این است که حضرت دارد خبر میده که مؤمن پای امضاش ایستاده است، نه اینکه باید بایستد، مؤمن پای امضاش ایستاده است، دارد گزارش میدهد، خبر میدهد از اوضاع خارج که مؤمنین پای امضاشون ایستادن، مگر اونهایی که معصیت بکنن پای امضاشون نایستن. از این الا من اسى الله معلوم میشود که بعضی ها که پای امضاشون نمیستن معصیت کردن، از اینجا معلوم میشود که وفای به عهد شرط واجب است. روی این معنا این استثناء قابل توجیه است، لکن شارع مقدس این گزارشگر نیست. آنچه که از شارع ثابت می شود جمله خبری است به دایی انشاء. شارع دارد امر و نهی الهی را به ما ابلاغ می کند، چون نمی خود خبر بدهد که اگر خود خبر بدهد میشه گزارشگر خارجی. خب ما از اینا خیلی داریم دیگه، ما خودمون می دونیم که خیلی ها به عهد شما وفا می کنن آن نمی کنن. این المؤمن عند شروطهم چه پیامی دارد؟ این یک گزارش غیبی از آسمان ها و ملک و تو بهشت و جهنم نیست که حضرت بگوید. ما خودمون روزانه میبینیم که خیلی ها به عهدشون وفا نمی کنند. پس نه شارع مقدس از اون جهت که شارع است رو کرسی گزارشگری نشسته، نه اینکه این گزارش یه چیز تازه است، ما خودمون هر روز میبینیم دیگه که خیلی ها به امضاشون عمل نمی کنن. پس بنابراین المؤمنین در شروط هم این نمیتواند گزارش به خبر محض باشد. آری اگر خبر محض بود الا من اسى الله نشون میدهد که برخی ها که معصیت کردن پای امضاشون نمیستن. صد روزه تفکیک میشه، لازم نیست به دایی انشاء باشه، خود کلمه اسیان دلیل است بر معصیت، منتها این استثناء باید با مستثنا من هماهنگ باشه. این الا من اصلا که انشا نیست، چه انشا باشه چه نباشه تام است، برای این کلمه اسیان درش است. ولی استثناء باید با مستثنامن هماهنگ باشه، اگه مستثنامن گزارش است خب این استثناء هم استثناء از همون امر گزارشی است دیگر. خب بنابراین الا من اصل الله خیلی شفاف و روشن است که ترک شرط معصیت است، منتها این با گزارش هماهنگ نیست، لازم نیست انشا باشد، برای اینکه خود ماده دلالت بر معصیت دارد. اگر انشا باشد باید از هیئت استفاده کنیم به مانند. این اردع الاحتمالات است، روی این ردیع ترین احتمالات این جمله معنا پیدا میکنه، اما نه روی احتمالات شفاف و صاف. این یا جمع بین نقیضین است یا خروج از ادبیات فقهی احد المحذورین دارد. بیان ذلك این است که اگر این جمله المؤمنین دشوده هم که جمله خبری است به دایی انشاء القا شده باشد، چه این که به دایی انشاء القا شده است، معناش این است که بر مؤمنین واجب است که پای امضاشون بیستند، این مستثنمه. این الا من اس الله را که آوردیم جمع بین نقیضین است. چرا؟ برای اینکه وقتی داریم استثناء میکنیم یعنی استثناء از وجوب وفا، المؤمنین لشروطهم یعنی بر مؤمنین واجب است که به شرطشون وفا بکنن، مگر این گروه، این وقتی گفتیم مگر یعنی بر اینها وفا واجب نیست. این یک. از هر الله را که گفتیم یعنی بر اینها وفا واجب است، این دو. پس به قرینه استثناء بر مستثنا وفا واجب نیست، به قرینه عصا بر مستثنا وفا واجب است. تو هل هازا الا التناقض، چی میخواد بگرش خود؟ پس المؤمنون عند شروطهم اگر جمله خبریه باشد که به دای انشاء القا شده، این تناقض در خصوص مستثناست. یک. اگر منظور اسیان در همین امر باشد، اما اگر بگید نه منظور الا من اس الله نه اسیان در وفا، اسیان در معاصی دیگر، یعنی اگه کسی اهل غیبت بود، اهل معصیه، ترک صلات بود، اهل شرب خمر بود، اینها اگر این شد، معنای حدیث این میشه که بر همه مؤمنین واجب است که به عهدشون وفا بکنن، مگر شرابخوارها، مگر بینمازها، مگر غیبت کنندگان، مگر نامحرم نگاه کنندگان، اونها که معصیت می کنند بر اونها واجب نیست. بازگشتش اینه که این المؤمنین شروطه معنیش است که وفاء به شرط فقط بر افراد عادل واجب است، بر معصیت کار واجب نیست. این در صرف زدنه. اگر اسیان منظور اسیان در خصوص این عمل باشد که این تناقض است، و اگر اسیان در غیر وفای شرط باشد، در معاصی دیگر باشد، این معنیش است که وفای شرط فقط بر افراد عادل واجب است، بر معصیتکار واجب نیست. این طرز حرف فقهیه. بنابراین مهمترین راه و بهترین راه این است که ما این الا من اس الله را که در متون اصلی وارد نشده است، این رو به عنوان تأکید هم ذکر نکنیم، نه تنها صلاحیت تعلیل ندارد، صلاحیت تأکید هم ندارد، به عنوان تأکید هم ذکر نکنیم. المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم رو ارزیابی کنیم، چون این امضای سند اوغلاست، باید اول اون سند مطالعه کنیم. غریزه اوغلا ارتکازات مردمی در این گونه موارد سبقه حقوقی است نه فقهی. این امر حقوقی میشه اصل، یعنی این تعهد آمده، اون حکم فقهی یعنی وجوب وفا این رو همراهی میکند. حالا ببینیم ادله دیگری در بین مطرح است یا نه. الحمدلله رب العالمین.